صدور احکام سنگین برای بازیگرانی که مخالف حجاب اجباری هستند رو بررسی میکنیم.
با گرفتن به قولی زهر چشم از بازیگران یا از چهره های سلبریتی داره سعی میکنه حساب کار رو دست بقیه افراد جامعه بیاره.
سفر رئیس جمهوری ترکیه به کشورهای عرب منطقه موضوع گزارش بعدی ماست. آلودگی شدید هوا در استان خراسان شمالی رو دنبال میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. یک عضو کمیته پیگیری وضعیت بازیگران و هنرمندان بازداشتی از صدور حکم یک سال زندان برای لیلا بلوکات بازیگر خبر داد. تهدیدهای مکرر مقام‌های تندروی جمهوری اسلامی در مورد برخورد با معترضان به حجاب اجباری در شرایطی است که 10 ماه پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان و دختران از پوشش تحمیلی حکومت به شکل گسترده‌تری ادامه یافته است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. فروغ کنعانی:
ببینید، به صورت کلی منطق جمهوری اسلامی اون منطقی نیست که ما انتظار داریم مثلا بفهمه، چون که خودش در سریال ها یا در فیلم هاش حتی زنی بی حجاب رو نشون داده، بنابراین الان لاجرم و منطقا باید بتونه بپذیره که خب به هر حال زنان این مملکت هم اگر نمیخوان روسری یا مقنعه به سر داشته باشن میتونن با کلاه بیان بیرون. به زعم من منطق جمهوری اسلامی پیرو این قضیه است که آزار بده، تحت فشار بگذاره، و الان به خصوص در این کیس میبینیم که با گرفت به قولی زهر چشم از بازیگران یا از چهره های سلبریتی داره سعی میکنه حساب کار رو دست بقیه افراد جامعه بیاره. یعنی ما حتی کسانی که برای شما سلبریتی هستن و شاید چه بسا صدها هزار فالوور در اینستاگرام داشته باشند رو هم میتونیم با قدرت خودمون مغلوب کنیم، به زندان بندازیم، آزار بدیم، چه برسه به افرادی که ممکنه چنین صدایی نداشته باشن. باید در نظر بگیریم به صورت عمومی کاربرد سلبریتی برای جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت دیکتاتوری تمامیت‌خواه و به گواه آنچه در تاریخ حکومت‌های دیکتاتوری ما می‌دیدیم، سال‌ها در خیلی از کشورها این اتفاق افتاده، یک کاربرد پروپاگانداییه. یعنی چی؟ یعنی به یاد بیارید جمله‌ای که منسوب به سعید حجاریان هست، یک از تئوریسین‌های اصلاح طلبان، که میگفت بایستی صدای ما از گلوی سلبریتی‌ها بیرون بیاد، یا در واقع حرف ما توسط اونها زده بشه. و الان هم می‌بینیم باز قربانیان اصلی این داستان همون سلبریتی‌هایی میشن که اگر و اگر برای جمهوری اسلامی فعالیت نکنن یا به اصطلاح خوش خدمتی نخواند بکنن، بدین ترتیب بابت هیچ و پوچ، چیزی که حتی تو خود منطق جمهوری اسلامی هم قبلا نشان داده شده که محلی از اعراب نداره، مورد چنین تنبیهاتی قرار میگیرن.
از طرف دیگه امروز آقای مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، خبر از تفکیک جنسیتی در واگن‌های مترو تهران داده. البته تا الان هم واگن‌هایی در مترو مخصوص خانم‌ها بوده و بقیه واگن‌ها مختلط بوده. حالا مثل اینکه اون واگن‌های مختلط رو احتمالاً می‌خوان کاملاً تفکیک جنسیتی کنن. و این خبر الان داره 2 روز بعد از آغاز فعالیت دوباره گشتای ارشاد در ایران منتشر میشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، در فضای خارج از ایران همین هفته‌ای که گذشت رسانه‌های آلمانی اعلام کردند که البته به احتمالاً یک خبر اشتباهی که توسط همین ابزارهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی پخش شده، که زنان ایرانی بالاخره اجازه پیدا کردند که وارد استادیوم‌ها بشن. آیا چنین چیزی صحت داره؟ آیا چنین واقعیتی وجود داره؟ بذارید اینجوری بهتون بگم. در فضای خفقان و سکوت کشورهای که حالا ما تحت عنوان کشورهای غربی میشناسیمشون و اونهایی که دایره دموکراسی دارن، جمهوری اسلامی نگاه میکنه که چطور جهان در برابر جنایت‌های طالبان علیه زنان و مردان افغانستانی سکوت کرده، و خوشحال و مطمئن از اینکه این سکوت در مورد ایران هم ادامه پیدا میکنه، به خصوص اینکه ابزارهای پروپاگاندای اینها داره در خارج چنین اخبار کذبی رو پخش میکنه و آزادی نداشته رو به صورت تحقیرآمیزی بیشتر به چشم مردان و زنان ایرانی میکنه، به سرکوب ادامه میده. معلومه که میان و الان واگن‌ها رو جدا میکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی داره سعی میکنه نشون بده که اینجا به قول معروف کت تن کیه، رئیس کیه. و الان این در واقع همون وضعیتیه که ما در موردش قبلا هم هشدار داده بودیم که نیایید ادعا کنید که این حجاب بر سر نگرفتن زنان و دختران ایرانی موفقیت انقلاب مهسا نیست. این یک دوره‌ایه برای اینکه بهترین ابزار پروپاگاندا رو دست جمهوری اسلامی میده که به خارج نشون بده ببینید این هر کاری می‌خواستن بکنن بهش رسیدن، می‌خواستن حجابشون رو بردارن، آزادی‌هایی که حالا مثلا تحت عنوان آزادی‌های غربی شناخته میشه رو داشته باشن، خب حالا دارن. و بعد که که این رسانه ها های هویشون رو کردند و به نظر اومد که ایران به آنچه که میخواسته به اصطلاح رسیده و سیاستمداران غربی هم خوشحال از این که دیگه مسئولیتی متوجه اونا نیست چون ایران دیگه به زعم اونا آزاد شده و زنان دیگه روسری نمیگذارن، بپردازه به سرکوب، به کشتار، به زندانی کردن. در همین ماهی که گذشت دوباره افتاده به جون فعالان اجتماعی، سیاسی، مدنی و ژورنالیست‌ها، دانه به دانه رو دوباره میگیره، احضار میکنه. چند نفر در همین ماهای گذشته مجبور به ترک خاک شدن. همین امروز که با شما صحبت میکنیم حکمی برای مجید توکلی صادر شده که اصلا خودشون هم مصداقی براش نداشتن و فقط بابت توییت زدن این رو براش صادر کردن و و و. تمام اینها پیامدهای بالا پر دادن به یک رفتار اشتباه اجتماعی بود. زمانی زنان ما در مورد مسئله حجاب به آزادی رسیده بودند که حتی یک بند قانونی تغییر میکرد. در همین چارچوب جمهوری اسلامی حتی همین هم تغییر نکرد. حتی یک کنفرانس یا یک جلسه یا یک لایحه یا یک طرح حکومتی و دولتی و مجلسی برای این قضیه نشد. در حد 4 تا مصاحبه مسخره روزنامه باقی موند. اما این در بوق و کرنای اروپا و آمریکا پیچید و آنچه که میبینید ادامه اون اشتباهیه که الان داره به صورت یک فیدبک بسیار منفی و ترسناک سیاسی و اجتماعی بر سر مردمی که به اندازه کافی از رانت و فساد و اقتصاد داغان و تورم آسیب دیدند و آسیب می‌بینند نازل میشه.
گفتگویی بود با فروغ کنانی. اما رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفر به عربستان برای تقویت روابط اقتصادی چندین قرارداد از جمله فروش پهپادها امضا کرد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با تورج اتوبکی تحلیلگر مسائل منطقه مقیم هلند داشتم، نظر وی را در مورد سفر آقای اردوغان به کشورهای عرب منطقه جویا شدم. تورج اتوبکی:
سفر آقای اردوغان به عربستان، قطر و امارات متحده رو باید در راستای تلاش ایشون برای جذب سرمایه‌های کشورهای خارجی جستجو کرد که ترکیه در حال حاضر با یک بحران مالی روبروه، با کمبود منابع ارضی روبروست و بنابراین اردوغان تلاش میکنه که با جذب سرمایه خارجی به این بحران به نوعی پاسخ بده. خب در کنار این تلاش برای سرمایه گذاری‌های خارجی، از سوی یه ترکیه تلاش میکنه که رابطه نظامی تنگاتنگی هم در زمینه تأمین تسلیحات به این کشورها برای خودش دست و پا کنه و نخست با عربستان آغاز کرده و قراردادی برای دادن پهپادها امضا کرده با این کشور و همینطور در زمینه های دیگه تأمین تسلیحات که اشاره داشته که اینها برای تقویت قابلیت های دفاعی و تولیدی کشور عربستان بسیار بسیار مهمه. حتی از این فراتر دولت ترکیه اشاره کرد و گفتش که این قرارداد در حقیقت یک قرارداد بسیار بسیار بزرگیه در زمینه صادرات تسلیحات و هوانوردی، اون هم در تاریخ ترکیه. بنابراین اهمیت این داستان رو این اظهارات میرسونه. فقط این رو هم اینجا اشاره کنم، همه اینها بر در سیاست به غایت پرگماتیستی فرصت طلبانه آقای اردوغان، همون آقای اردوغانی که در حقیقت 5 سال پیش در 2018 اشاره داشت به قتل جمال خاشقچی در عربستان و انگشت اتهام در این قتل رو به سوی ولیعهد عربستان محمد بن سلمان گرفت و حالا میبینیم در این سفر نه تنها آغوش رو برای ولیعهد عربستان محمد بن سلمان باز میکنه، حتی یک هدیه بسیار خوبی، یک اتومبیل چوک هم به ایشون هدیه میکنه.
قطر برای اینکه کمک بکنه به اقتصاد ترکیه، سرمایه‌گذاری چشمگیری در این کشور انجام داده و بخشی از دارایی‌های ارزیش رو در بانک‌های ترکیه پسنداز کرده. به نظر شما کشورهای عربی در واقع برای کمک کردن به ترکیه هستش که این بهبود روابط اقتصادی رو به خصوص دارن به سمتش میرن، یا اینکه واقعا خودشون هم احتیاج دارن به خرید تجهیزات یا یک سری صادرات ترکیه؟
ببینید، هر دوی موردها در حقیقت باید مورد توجه قرار بگیره. جای تردید نیست که صنایع نظامی ترکیه رشد چشمگیری داشته و قابل اعتماد بوده است سوی بسیاری کشورها و از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس. جای تردید نیست. اما تنها این افزایش داد و ستد تجاری در زمینه تامین تسلیحات نبوده. ما سال گذشته افزایش 21% صادرات ترکیه به امارات متحده رو داشتیم و این نشون دهنده اینه که ترکیه تلاش میکنه به عنوان کشور بسیار مطرح در این منطقه بدرخشه و در کنار البته کشورهای دیگه غربی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، اما ترکیه سهم بایسته و به قول خودش شایسته خودش رو داشته باشه و این یک سیاست بسیار بلند مدته. خب در راستای این سیاست بلند مدت همونجور که اشاره کردم ترکیه تلاش میکنه که در قبال این کشورها وارد یک نوع تعامل برد برد باشه، یعنی هم ترکیه از قبل این داد و ستد تجاری بتونه در حقیقت اون بحرانهای مالی خودش رو و همونطور که اشاره کردم کمبود منابع ارزی خودش رو تأمین کنه و از سوی دیگه این کشورها با نقدینگی بسیار زیادی دارن بتونن به کمک ترکیه بشتابن.
گفتگویی بود با تورج اتابکی. اما مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه در یک نشست خبری از آزادی حسن فریدون برادر رئیس جمهوری پیشین و هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر سابق کار ایران خبر داد که از جمله اختلاسگران کلان و دانه درشت در جمهوری اسلامی هستند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبریش به پرونده‌های محمد امامی، حسین هدایتی، بابک زنجانی، حسین فریدون، عباس ایروانی و هادی رضوی اشاره کرد. او در مورد پرونده حسین فریدون گفت که به دلیل بیماری خارج از زندان بستری است و تحت درمان است. مسعود ستایشی افزوده ما نمیتوانیم کسی را که مشکلی دارد نگه داریم. این گفته او خشم بسیاری از نزدیکان زندانیان بیماری چون توماج صالحی، ناهید شیرپیشه، منوچهر بختیاری و صدها تن دیگر از جمله وکلا و حقوقدانان را نیز برانگیخته است. شیرین عبادی از آن جمله است.
در حال حاضر و از گذشته هم تعدادی از زندانیان از درمان محروم بودند. نمونش بهنام محجوبی که در سر عدم دسترسی به درمان فوت کرد و یا زینب جلالیان که مدت هاست در مرض کوری است، احتیاج به درمان داره، یا مادر پویا بختیاری که از درد شدید عضلانی ناله میکنه. اما میبینیم که برادر آقای روحانی خیلی راحت از این حیله قانونی استفاده میکنه برای اینکه از زندان بیاد بیرون. البته همه میدانیم هزینه فرار از اجرای عدالت حسین فریدون رو برادرش حسن روحانی بایستی بده که مشغول اطاعت بیچون و چرا از اوامر رهبر و بیت رهبری است.
در مورد هادی رضوی اختلاسگر دانه درشتی که داماد محمد شریعت مداری وزیر سابق کار جمهوری اسلامی است، سخنگوی قوه قضاییه گفت که به دلیل پذیرش درخواست اعاده دادرسی او در سال 1400 او فعلا بر اساس قانون آزاد است. شیرین عبادی به این نیز واکنش نشان می‌دهد.
یکی از دانه درشت‌ها و اختلاسگران به نام چون درخواست اعاده دادرسیش مطرح شده از زندان آزاده و حال اینکه میدونیم که این حق از بسیاری از زندانیان مزایقه شده. نمونش شهابی، نمونش اسماعیل عبدی، معلمی که 8 سال در زندانه اما با وجود اینکه در شرایط مشابه به سر میبره بازم تو زندان نگرش داشتن، نشان از یک مسئله داره: فساد دستگاه قضایی به صورت نفوذ قوه مجریه و زورمداران این کشور. هر کس که به هرم قدرت نزدیک بشود در مقام اطاعت و چاپلوسی برآید، مسلما در هر شرایطی از تخفیفات ویژه استفاده میکنه و از جای عدالت فرار میکنه. من بارها گفتم و با قاطعیت میگویم در ایران منتظر اجرای عدالت نباشید. اجرای عدالت در دادگاه‌های بین‌المللی است زمانی که این حکومت رو پای میز دادگاه کشوندیم.
اکبر طبری معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه که آنچنان فساد مالی گسترده‌ای داشت که همین قوه او را به 58 سال زندان محکوم کرده بود، نیز سه هفته پیش آزادیش تایید شد، یعنی 55 سال زودتر از موعد مقرر. و این نرمش به اختلاسگران تنها محدود نمی‌شود، چرا که محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران هم که همسرش را کشته بود به دنبال عفو علی خامنه‌ای آزاد شد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی از یک بام و هوای قوه قضاییه میگوید.
اینجا شما شاهد یک دستگاه قضایی نیستید، شما شاهد یک دستگاه بروکراتیکید که از یک طرف اوامر حاکم بزرگ رو علیه مردم اجرا میکنه و از یک طرف عوامل فساد رو که هر کدام خدمتگزار بخش از حکومت بودند رو براشون مسئولیت آهنین درست میکنه با انواع ترفندها و حیله ها. موقعی که صحبت از مخالفین حکومت هست انگار هیچ تبصره و قانونی وجود نداره، قوه قضاییه قطار سریع سیره. منتها تا صحبت از فاسدان، دزدها، مثلا دانه درشتها میشه، یک عالمه تبصره و قانون میگذره روی میز برای رها کردن اینها. یعنی محسن شکاری در انقلاب زن زندگی آزادی از لحظه محاکمه تا اعدامش کمتر از 40 روز هست. مجید رضا رهنورد از لحظه بازداشت تا اعدامش کمتر از 23 روز هست. منتها اکبر طبری پرونده گردن کلوف 58 سال حکم زندان گرفته، دستیار صادق لاریجانی آزاده. سید هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری 20 سال حکم زندان گرفت، از حدود 2 سال قبل میگن آزاده. حسین فریدون آزاده. ضمن اینکه حسین هدایتی، محمد امامی که هنوز مثلا زندانن، در همون متن خبر شما میفهمید که قبلا آزاد بودند. شنیده هم همین رو میگه. کسانی که مثلا هنوز زندان هستند مثل بابک زنجانی هم اصل داستان رو بردن پشت پرده. یعنی هنوز معلوم نیست اون حدود 3 میلیارد دلاری که بابک زنجانی از اموال ملی ایرانیان برداشت کجاست الان.
رادیو فردا در این باره دیدگاه موسی برزین حقوقدان را نیز جویا شده است.
در سالهای اخیر شاهد بودیم که اختلاسگرها و مجرمان خیلی خطرناک مانند آقای طبری به راحتی از زندان بیان بیرون، اما در مقابل کسایی که نهایت یه سطلاشخادی رو آتیش زدن رو به اعدام محکوم کردن. خب این نشون میده که شمشیر قوه قضاییه فقط برای مظلومان تیزه، نه برای خودی ها.
بر اساس گزارش‌های سالانه سازمان شفافیت بین المللی، جمهوری اسلامی از نظر فساد مالی در میان کشورهای پایین جدول است و هر سال نیز به چند پله پایین‌تر سقوط می‌کند.
گزارشی بود از الهه روان شد. اما روز سه‌شنبه به علت بحرانی شدن وضعیت کیفیت هوا در استان خراسان شمالی، فعالیت نهادهای دولتی در شهرهای بجنورد و مشهد به حالت تعلیق درآمد. غلامرضا شفیق، مدیر مدیریت بحران خراسان شمالی، اعلام کرد که به دلیل آلودگی هوای بیش از 300 میکروگرم بر متر مکعب، مؤسسات دولتی بعد از ساعت 10 روز 27 تیر 1402 در بجنورد تعطیل هستند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
نفس کشیدن زیر هجوم ریزگردها و آلودگی شدید هوا. توده‌ای خاکستری روز سه‌شنبه آسمان شماری از شهرهای ایران به خصوص در خراسان شمالی را فرا گرفت. زنگ خطر آلودگی هوا. بالا رفتن غلظت ذرات معلق در هوا باعث شد که ادارات و دستگاه‌های اجرایی در خراسان شمالی در این روز تعطیل شوند. وبسایت طرح شاخص جهانی کیفیت هوا وضعیت شهر بجنورد را خطرناک توصیف کرده. بر اساس این گزارش، شاخص غلظت ذرات معلق از 0 تا 50 نشان دهنده هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای تمام گروه‌های سنی و 201 تا 300 خیلی ناسالم و بیش از 300 خطرناک و بحرانی محسوب می‌شود. اکثر شهرهای خراسان شمالی روز سه‌شنبه غلظتی بالاتر از 300 را تجربه کردند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، میگوید مازوت سوزی نیروگاه‌ها در اطراف مشهد یکی از عوامل اصلی این هجوم ریزگردها به این ناحیه است.
سال با چند تا پدیده توأم داریم. اولا از سال 2019 نیروگاه مشهد مازوت سوزی میکنه و مرتبا در طی سال مازوت میسوزونه که خود این سبب آلودگی هوا میشه. نظر به اینکه گوگرد مازوت ایران استاندارد نیست و 7 برابر استاندارد هست و کشور ایران نمیتونه مازوت فروشی بکنه و از طرف دیگر هم نمیتونه مازوت ها را دپو و نگهداری بکنه، مجبور هست که بسوزونه. در بسیاری از نیروگاه ها از جمله مشهد سوزونده میشه که ضمن اینکه دی اکسید گوگرد رو به هوا اضافه میکنه، باعث تشکیل ذرات معلق در هوا هم میشه. یعنی اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم، ذرات معلق 2.5 میکرون، یعنی زیر 2.5 میکرون، که ذرات بسیار بسیار ریزی هستن که میتونه یکی از عواملش مسئله مازوت سوزی باشه.
وضعیت کیفیت هوا در دیگر مناطق ایران هم بهتر نیست. مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان شاخص غلظت ریزگردها در این استان را برای افراد مبتلا به بیماری قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان و مادران باردار خطرناک توصیف کرد.
ببینید، ما در رابطه با ریزگردها مخصوصا دو تا عامل اساسی داریم. یکی کانونهای داخلی هستند که روز به روز در حال گسترشن در پهنای ایران و قسمتهای مختلفی از کشور تبدیل به کانونهای جدید ریزگرد میشن. در حتی استان تهران هم ما کانونهای جدید رو داریم مشاهده میکنیم، در اصفهان، در یزد، در کرمان، در عراق و استان مرکزی، در آذربایجان ها، همه ایران ما شاهد گسترش کانونهای ریزگرد داخلی هستیم. مخصوصا حالا چند سالی هم از خودتون میدونید خوزستان که به شدت درگیر این قضیه بوده. از طرف دیگر هم ما درگیر کانونهای خارجی ریزگرد هم هستیم که معمولا در رابطه با مشهد خب از ترکمنستان هست که قسمتی از اونجا وارد ایران میشه، در قسمت‌های غربی و جنوب غرب هم از کشورهای مختلفی از جمله از عربستان، از سوریه، از اردن، از عراق و حتی از کویت و امارات هم تا حدودی وارد ایران شدن. بسته به جنس این ذرات میشه فهمید که منشأ اینها کجا هست و بعضی از ذرات هستن حتی از کشورهای شمال آفریقا به ایران میرسن و این ذرات معلق در هوا میتونن تا ایران بیان. مدیریت منابع آب در منطقه، مخصوصا سیاستهای آبی کشور ترکیه، سبب شده که کانونهای ریزگرد در کشورهای سوریه و عراق به شدت گسترش پیدا بکنند و بیابانزایی داره خیلی بیشتر از سابق میشه که خود اینها میتونن یک محلی برای ریزگردها باشن و جهت بادها هم طوری هست که به سمت ایران میان و میتونند قسمت‌های عمده از کشور رو درگیر بکنن.
سوزاندن سوخت‌های فسیلی، آلاینده‌های خانگی، آتش سوزی، صنایع تولیدی شیمیایی و نساجی، سوزاندن زباله و مدیریت ضعیف منابع آبی که به روند بیابانزایی در ایران سرعت بخشیده، به اعتقاد شماری از کارشناسان محیط زیست می توانند در سالهای آینده مناطق متعددی از ایران را غیر قابل سکونت کنند.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما در یکی دو روز اخیر بسیاری از کاربران و برخی چهره‌های سیاسی درباره خطر اعدام معترضان محکوم به اعدام از جمله عباس دریس و مجاهد کورکور ابراز نگرانی کردند و دفاع از حقوق معترضانی که با احکام ظالمانه روبرو هستند را اصل مهم و کلیدی دانستند که توجه مداوم می‌خواهد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
ابراز نگرانی ها از خطر اعدام ناگهانی عباس دریس و مجاهد کورکور از بازداشت شدگان اعتراض های سراسری آبان 1398 و 1401. سبا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، از کشته شده های وقایع خونبار آبان 98 در توییتر خود با اشاره به استقرار گشت ارشاد و مقاومت زنان ایران مقابل تحمیل حجاب نوشت که باید حواسمان به عباس دریس و مجاهد کورکور باشد، کاش به موقع صدا باشیم. این در شرایطی است که هم مجاهد کورکور که در جریان اعتراض‌های سال گذشته ایزه بازداشت و محکوم به اعدام شد و هم عباس دریس که در جریان اعتراض‌های ماهشهر در سال 98 بازداشت شد و به تازگی حکم اعدام او تایید شده، هیچ کدام شاکی خصوصی ندارند و با رأی دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شدند. جدای از این دو معترض، محمد قبادلو و جمشید شارمه در تهران، ابراهیم نارویی، شعیب میربلوچزهی و منصور دهمرده در زاهدان، میلاد زهروند در با خطر تایید یا اجرای احکام اعدام با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. موضوعی که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در دو روز اخیر با آن واکنش نشان دادند و از همه خواستند تا صدای معترضان محکوم به اعدام باشند. علاوه بر این، برخی چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم در پیام‌هایی به این موضوع واکنش نشان دادند. از جمله شاهزاده رضا پهلوی دوشنبه 26 تیر در توییتر خود نوشت که شماری از فرزندان ایران زیر تیغ اعدام هستند و جانشان در خطر فوری است. به تعبیر او در چنین شرایطی تلاش برای نجات و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی فارغ از دیدگاه و گرایش سیاسیشان باید در اولویت باشد. احکام قضایی صادر شده در دادگاه‌های انقلاب علیه معترضان عمدتاً به دلیل روشن نبودن عناوین اتهامی، شرایط بازداشت متهم و رعایت نشدن آیین دادرسی از سوی وکلا و حقوقدانان مستقل و مجامع حقوق بشری با تردید روبروست و در بسیاری مواقع ظالمانه تلقی می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.